أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا به حال 9 قول درباره موردی که مالک مال حرام مخلوط به حلال مشخص باشه اما مقدار اون مال معلوم نباشه و ترازی و صلح هم محقق نشده باشد بیان کردیم. قول دهم گفتیم در واقع با رعایت جهات مختلف و توجه به این جهات شکل گرفته. حالا ما در ذهنمون بود که همون قول مختار را عرض بکنیم، اما این قول را که بعض الاعازم فرمودند این رو هم بررسی میکنیم و انشاءالله بعد نظر مختار را بیان خواهیم کرد. قول دهم تفصیل بین دو صورته. از یک طرف صورت جهل از ابتدا و بدون اینکه استیلاء بر مال غیر عدوانی باشد، و بین اونجایی که از ابتدا علم به مقدار حرام حاصل شده یا استیلاء بر مال حرام عدوانی باشد، بین این صور تفکیک کرده. چون ما عرض کردیم تارتن این شخص از اول مقدار حرام را نمی دانسته و اخرى از اول می دانسته ولی بعدن نسیان بر او عارض شده. همچنین گفتیم گاهی استیلاء بر مال غیر عدوانی بوده و اخرى عدوانی نبوده. همچنین این گاهی دائر بین اقل و اکثر است و اخرى دوران بین المتباینین است. و نیز جهت چهارمی هم مد نظر هست که گاهی استیلاء بر جمیع ماله، گاهی استیلاء بر جمیع مال نیست. این ممکنه اساساً از تحت ید او خارج باشه. این قول دهم در واقع با عنایت و لحاظ این جهات، هرچند جهت چهارم درش بیان نشده ولی سه جهت اول به نوعی مورد توجه قرار گرفته، لذا میگه اگر این شخص از اول نمیدانسته و جاهل بوده به مقدار حرام و نیز استیلاءش بر مال غیر عدوانی نبوده، در این صورت یکتفا به دفع الاقل. پس ببینید که انه با این دو خصوصیت حکم به وجوب دفع اقل میکنه. یکی این که از اول نمی دانسته
و دوم این که استیلاش بر مال حرام عدوانی نبوده و قهرن مسئله دوران بین اقل و اکثر هم مورد لحاظ بوده. پس که انه دوران بین اقل و اکثر باشد، از ابتدا جاهل باشد، استیلا بر مال غیر عدوانی نباشد، در این صورت یجب دفع الاقل. اما اگر از ابتدا عالم بوده ثم ترع النسیان، نسیان عارض شده و تاری شده، یا اساساً استیلاء بر مال حرام به نحو عدوانی بوده، دیگه فرق نمی کنه. اگر استیلاء بر مال حرام عدوانی باشد فرق نمی کنه که عرض به حضور شما این از اول جهل داشته یا نداشته، و دوران بین اقل و اکثر هم باشه، یا اگر دوران بین المتباینین هم هست، حالا متباینین رو بعد به اصطلاح میگن، اگر دوران بین متباینین هم هست، اینجا باز یه اقل معلوم داره، یه مقدار متیقن داره و یه مقدار زائد بر متیقن. این در جایی تصویر میشود که متباینین از حیث عدد یا قیمت اختلاف دارن. مثالشو دیروز عرض کردیم. خب اینجا یجب دفع اکثر، اما در دوران بین متباینین نسبت به اون مقدار زائد یحکم به تنصیف، حکم به تنصیف میشه. اگر امر دائر بین متباینین باشد، در مقدار زائد بر مقدار معلوم حکم به تنصیف میشود، مثل اونچه مرحوم آقای بروجردی در این مقام فرمودند. در واقع قول دهم تلفیقی است از سه وجه از وجوه سابقه، یا دو وجه از وجوه سابقه. هم حکم به دفع اقل کرده، هم حکم به دفع اکثر کرده، هم حکم به تنصیف. در بعضی صورتها گفته یجب و دفع اقل، اونجایی که از اول نمی دانسته یا استیلاش بر مال غیر عدوانی نبوده و امر هم دائر بین اقل و اکثر بوده. در یه جایی حکم به دفع اکثر کرده، اونجایی که از اول می دانسته سپس نسیان عارض شده، یا از اول استیلاش به نحو عدوانی بوده. در دوران بین متباینین هم نسبت به زائد بر مقدار معلوم در جایی که متباینین اختلاف از حیث قیمت یا عدد دارند حکم به تنصیف کرده. هم از به حضور شما از مرحوم آقای بروجردی اخذ کردن، هم از مرحوم سید اخذ کردن، اونجایی که فتوا به دفع اقل دادن، هم از کسانی که معتقد به دفع لزوم دفع اکثر بودن. منتها هر کدام رو در یک فرض و صورت خاصی بیان کردن. حالا عمده این دلیل این تفصیل به این ترتیب چیه؟ خوب عنایت بفرمایید. میگن در اون جایی که ببینید سه تا حکم ایشون داده دیگه، یکی حکم به دفع اقل، دوم دفع اکثر، سوم تنصیف. حالا چرا هر کدام از این احکام به چه دلیل بیان شده است؟ اما راجع به اون مواردی که حکم به دفع اقل کردن، اون رو مستند به قاعده ید کردن، گفتن اون جاهایی که ما گفتیم اقل کافیه، اون مقدار اقل رو بده کافیه و بیشتر از اون لازم نیست، این به دلیل ید است. یعنی چی؟ یعنی قاعده ید اقتضا می کند که ید او اماره ملکیت است، لذا الا ما علم خلافه. پس تا جایی که یقین دارد که ملک خودش نیست، ید او اماره ملک او نیست. این که حالا در اختیار منه دلیل نمیشه مال من باشه، با توجه به این که میدانم این متعلق به غیره. اما نسبت به زائد بر اقل الان شک دارم ملک من هست یا نه، ید اماره ملکیته. همین که میگم این مال در اختیار منه، پس این نشون میده من مالکشم، معنا نداره مال دیگری الکی بیاد دست من تو جیب من. همین که تحت اختیار و در ید من است، این اماره ملکیه. پس در مواردی که حکم به دفع اقل کردن با قاعده ید، زائد را نفی کرده از این که متعلق به غیر باشه و ملکیت او را نسبت به زائد ثابت کرده. خب این عنایت بفرمایید، ید به دو شرط اماریت دارد، یکی این که مال تحت اختیار باشه، دوم این که ید ید عدوانی نباش. پس زور این قاعده و توان اماریت ید برای ملکیت تا جایی است که اولا ید ید عدوانی نباشد، ثانیا موضوعیت محقق شده باشه، لذا اون مواردی که ایشون حکم به دفع اقل کردن، این بحث رو دقت کنید، اون مواردی که ایشون حکم به دفع اقل کردند، اولا یدش گفتیم ید عدوانی نباید باشه، چون قاعده ید جایی را که ید عدوانی باشه در بر نمیگیره، و نیز اون جایی را که مال از ید او خارج باشه در بر نمیگیره، فقط جایی رو میگیره که جمیع المال تحت یده باشد و ید او هم ید عدوانی نباشه. دقیقا ببینید استدلال خیلی واضح و روشنه، دلیل حکم به دفع اقل در موارد استیلاء غیر عدوانی و استیلاء بر جمیع مال روشن شده. اما چرا اگر عرض به حضور شما ید عدوانی باشد، این مال حکم اول، خب چرا دفع حکم به دفع اکثر در بعضی موارد دیگر کردن؟ گفتیم ایشون سه تا حکم کرده اینجا. حواس هست یا نه؟ شما حواست هست امروز؟ چرا حکم به لزوم دفع اکثر در برخی از صور کردن؟ یکیش اونجاییست که استیلاء بر مال غیر عدوانی باشد، یکی اونجاییست که از ابتدا علم به مقدار حرام بوده ولی جهل و نسیان عارض شده. خب اینا چه تأثیری دارن؟ چرا اگر عالم باشد اینجا دیگه عقل کافی نیست؟ چرا اگر ید عدوانی باشه عقل کافی نیست، باید اکثر بده؟ چرا اگر استیلاء بر جمیع مال نباشد، این عرض به حضور شما دیگه نباید، دیگه نمیتونه اکتفاء به عقل بکنه؟ خوب دقت کنید، دلیلش اینه، اگر استیلاء بر جمیع مال نباشه، یعنی تمام این اموال در اختیار او نباشه، هم مال حلال هم حرام مکلن در اختیار او نباشه، اینجا دیگه زمینه ای برای اخذ به قاعده ید باقی نمیمونه. معنای ید اینه که یدی باید باشد تا اماره ملکیت باشه. وقتی این نسبت به زائد ید نداره، نمیتونه به استناد ید اماریت ملکیت را اثبات بکنه. وقتی ید نداره نسبت به زائد، نمیتونه زائد را نفی بکنه از تعلق به غیر. در صورتی میتونست بگه اون مقدار زیاده مال منه، مال غیر نیست، که او بر این مال ید داشت. وقتی ید نداشته باشه، موضوع برای نفی زائد دیگه باقی نمیمون. اما چرا اگر استیلا داشته باشه بر همه مال، همه مال دستش باشه، ولی یدش ید عدوانی باشد، نمیتواند به ید استناد بکنه؟ و اینجا هم مثل حکم قبلی، مثل صورت قبلی، حکم به دفع عقل بکنه. چرا؟ دقت بکنید، میگن علتش اینه، وقتی ید عدوانی باشد دیگه حجیت نداره، اعتبار ید و اماریتش برای ملکیت تابع اینه که این ید عدوانی نباشه. وقتی ید عدوانی باشه، این دیگه اماره ملک نیست. اگر یه آدمی که کارش قصب و مثلا، یا نه اصلا بالاخره اجمالا میدونه قاصبه، حالا مال دیگران رو مثلا دزدی کرده، سرقت کرده، این اجمالا براش معلومه، اون وقت کسی که میداند اجمالا
که مال دزدیه و سرقته، وقت این چطور میتواند یدش نشانه ملکیت باشه؟ ید در جایی نشانه ملکیته که ندونه این مال مال غیره یا مال خودش، اما وقتی میدانه این حجیتش و اماریتش دیگه ساقط میشه. پس در صورتی که ید ید عدوانی باشد، این اماره ملکیت نیست، لذا نمیتونه به استناد ید مثل صورت قبلی تعلق زائد به غیر را نفی بکنه و ملکیت خودش را اثبات بکنه. خب اما این که چرا اگر علم به مقدار حرام داشته و سپس نسیان بر او عارض شده، اینجا چرا نتوانه دفع عقل بکنه؟ اینجا چرا باید اکثر رو بده؟ یجب و اعطاء الاکثر. دقت کنید، در صورتی که از اول نداند، گفتن که دفع عقل کافیست، اما میگه اگر از اول میدانسته مثلا نصف این مقدار حرامه، یعنی مردد بوده بین نصف و ثلث، خب ولی بعد فراموش کرده، اینجا نمیتونه بگه خب من شک دارم نصف یا ثلث، ثلث رو بدم و زائد و مقدار از نصف تا از ثلث تا نصف مال خودم باشه چون ید دارم. میگه اینم به این دلیله که علم وقتی به مقدار حرام باشد، علم منجز تکلیفه، یعنی وقتی علم به این پیدا کرده از ابتدا که مثلا فلان مقدار حرامه، هرچه هست میدانه اون مقدار مال غیره، علم سبب تنجز تکلیف به پرداخت همون مقدار به صاحب مال. وقتی این شخص فراموش میکنه و یادش میره که چه مقدار از این مال متعلق به غیر بوده، این باعث رفع تنجز تکلیف نمیشه. به تعبیر ایشون بعد از آنی که تکلیف منجز شده به سبب علم، دیگه با زوال علم تنجز به قوت خودش باقیست. این تکلیف، یعنی تکلیف به پرداخت همون مقدار مال، گریبان او رو گرفته، الانم که فراموش کرده گریبان او رو رها نمی کنه. اگر بگه آقا من الان فراموش کردم نمیدونم چه مقدار مال غیر بوده، میگن چشمت کور، اون وقتی که میدانستی میخواستی بدی، یعنی تقصیر داشته، کوتاهی کرده در پرداخت اون حق، تکلیفش منجز بوده، لزوم دفع مال غیر داشته، میتوانسته بده، کوتاهی کرده، تقصیر داشته، و چون تقصیر داشته الان که فراموش کرده، اینجا عرض به حضور شما باعث نمیشه اون تکلیف از دوشش برداشته بشه. پس چون یه تکلیف یقینی دارد، برای این که فراغ از این تکلیف یقینی پیدا بکنه باید اکثر رو بده، چون اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. پس ملاحظه فرمودی دلیل حکم به دفع اکثر در این صور چیه؟ ما تا اینجا دو تا حکم ایشون رو دلیلشو گفتیم. یکی این که چرا باید اقل، چرا در بعضی موارد باید اقل رو بده، ما مواردشو گفتیم، حکمشو گفتیم، دلیلشو گفتیم. این که چرا در بعضی موارد باید اکثر رو بده، یکی اونجایی که استیلاء بر جمیع مال نداره، یکی اونجایی که یدش ید عدوانیست، یکی اونجاییست که از اول علم داشته، ثم ترع النسیان، نسیان عارض شده. دلیلشو گفتیم چرا اینجا باید اکثر رو بده، چون هم قاعده ید موضوع نداره، هم وقتی ادوان ید ادوانی باشه دیگه اماره ملکیت نیست، و هم به این دلیل که وقتی علم داشته باشه علم سبب تنجز تکلیف و میبایست کاری بکند تا یقین به فراغ ذمه پیدا کنه، چون ذمه او یقینا قبلا مشغول شده. اما این که چرا حکم به تنصیف کرد در دوران بین المتباینین، اینم وجهش معلومه. من دارم قول بعض الاعلام و ادله ایشون رو عرض می کنم. وجهش این است که به طور کلی بنابر اون چه از روایات، روایت درهم بدعی و درهم مورد تنازع استفاده شد، هر مالک، هر مالی که مالکش معلومه و مورد هر مالی که مورد اختلافه و معلوم نیست که متعلقه به کیست، در مقدارش عرض به حضور شما اختلافه، اینجا از راه تنصیف به حسب اون روایت میتوانیم تکلیف این مال رو معلوم کنیم. یعنی از مورد اون دو روایت ما خارج میشیم و حکم رو سرایت میدیم به همه مواردی که نزاع و اختلافی در یک مالی پدید میاد. اون دو مورد خصوصیت نداره، بلکه عرض به حضور شما همه مواردی از این قبیل رو شامل میشه. خب این محصل و به یه معنا مفصله، یعنی هم توضیح کامل نظری است که مرحوم آقای منتظری در کتاب الخمس مطرح کردند. کتاب الخمس صفحه 122. این قول دهمه. عرض کردم یه تلفیقی است از اقوال و وجوه سابقه. همطور که ملاحظه فرمودید این قول و نظر بر چند پایه استوار شده که باید ببینیم آیا این پایه ها محکم هستن یا نه. عنایت بفرمایید، سه تا حکم ایشون دادن. دفع العقل، هی دارم تکرار میکنم که معلوم بشه اشکال کار کجاست. دفع العقل فی بعض الموارد، دفع الاکثر فی بعض الموارد، و تنسیخ بل و تنسیف فی موارد اخرى. خب این سه تا حکم در واقع بر پایه های استوار شده که برخی از این پایه ها و اساس ها جای بحث و گفتگو داره. اما اینکه دفع به عقل کردند، حکم به دفع عقل کردند، حکم به دفع عقل کردند، در جایی که از اول نمی دانسته یا استیلاءش و استیلاءش بر مال کامل بوده، ید هم ید عدوانی نبوده و این رو مستند کردن به قاعده ید، در اینجا ما مخالف این مقدار از بیان ایشون نیستیم، این جای بحث نداره. ما درست سابقا در بیان قول دوم از این اقوال دهگانه اشکالاتی به قاعده ید کردیم، ولی اگر خاطرتون باشه اشکال ما به قاعده ید برای استنتاج حکم به لزوم دفع عقل مطلقا بود. ما اونجا گفتیم نمیتونیم در همه جا حکم به دفع عقل بکنیم. اماریت ید در برخی موارد قابل قبول نیست. اشکالاتی هم که ما اونجا کردیم فی الواقع ناظر به اون بخشهایی بود که عرض به حضور شما میشه به قاعده ید استناد کرد و اثبات کرد ملکیت رو، والا اساسش و به اصطلاح رأساً این مورد انکار واقع نشد. پس این بخش از کلام ایشون ما مشکلی باهاش نداریم. اما در اون دو حکم دیگر و استنادی که به اون امور کردند ما جای اشکال میبینیم. اما در حکم به لزوم دفع اکثر ملاحظه فرمودید این رو مبتنی کردند در اون صور سگانه بر سه پایه. یکی در اونجایی که استیلا به جمیع مال نباش، استیلا نسبت به بعض المال باش، گرچه این صریحا تو کلام ایشون نیامده ولی علی الظاهر این هست و این روشنه که کسی که نسبت به مالی ید نداشته باشه، تحت استیلاء او نباشه، نمیتونه به قاعده ید تمسک کنه. ید اماره ملکیت، وقتی موضوع ید محقق باشه. اگه این پول تو جیب شما باشه، چون تحت ید شماست اماره ملکیت شماست، اما پولی که در ید شما نیست تو جیب بغل دستیتونه، دیگه نمیتونیم بگیم این ملک شماست چون ید دارید نسبت به او، ید نداری نسبت به او، تو جیب تو نیست که بخواد نشانه ملکیت تو باشه، تو جیب خوده مثلا یکی دیگه است، دست یکی دیگه است. اراد میفرمایید؟ پس در جایی که استیلا به نسبت به جمیع مال نباشه، این هم مورد قبوله که اینجا نمیتونیم حکم به دفع عقل بکنیم، چون تعلق زائد به غیر نفی میشود و ید اماره ملکیته، چون اصلا یدی نیست تا بخواد اماره ملکیت باشه. اینم ما باش مشکلی نداریم. ببینید به دقت اینا همه از هم تفکیک شده، استدلال معلومه چیه، حکم معلومه چیه، اشکالات هم معلومه، هر کدوم ناظر به. اما راجع به اون دو صورت، یکی اونجایی که علم به مقدار حرام از اول بوده، ثم ترى النسيان، در واقع از دید ایشون علم منجزیت برای تکلیف داره و چون اشتغال یقینی حاصل شده این مستدعی فراغ یقینی است، و دوم مسئله عدوان. مراجع به این دوتا حرف داریم، همچنین درباره حکم سوم ایشون یعنی تنصیف، اونجا هم اشکال داریم. وقت گذشته، این سه تا مطلب طلب شما فردا. الحمدلله رب العالمین. خیلی بیشتر از این